آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست مسئولان اقتصادی گروه 20 در انگلستان برگزار شد. وزیر اطلاع رسانی پاکستان استعفا داد. 3 مرد به اتهام قتل سربازان بریتانیایی در ایرلند دستگیر شدند. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز شنبه 24 اسفند ماه 1387 خورشیدی و 14 ماه مارس سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عزیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان به مدت 1 ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را می‌شنویم از همکارم محمد زرقامی.
دومین روز از نشست مسئولان اقتصادی 20 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 20 امروز در هرشام در جنوب لندن برگزار شد. وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 امروز نیز در دومین روز از این نشست دو روزه به بررسی راه‌های مبارزه با بحران مالی بین‌المللی پرداختند. درباره نشست امروز گروه 20 در همین مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. در خبری دیگر، در ادامه بحران سیاسی در پاکستان، یکی از اعضای کابینه آن کشور از سمت خود استعفا کرد. خانم شری رحمان، وزیر اطلاع رسانی پاکستان، پس از آن استعفا کرد که یک شبکه تلویزیونی خصوصی خبر داد تحت فشار دولت است. شبکه تلویزیونی جیو اعلام کرده بود مقام‌های دولتی پاکستان این شبکه را از پوشش اخبار مربوط به اعتراضات منع کردند. از روز پنجشنبه اعتراضات گسترده‌ای در پاکستان علیه دولت آصف علی زرداری رئیس جمهوری آن کشور آغاز شده است. معترضان خواستار آن هستند که قضات برکنار شده به کار خود بازگردند، اما دولت تاکنون این خواسته را نپذیرفته و برگزاری مراسم اعتراض آمیز را ممنوع کرده است. به گفته پلیس ایرلند شمالی، 3 مرد در ارتباط با قتل 2 سرباز بریتانیایی بازداشت شدند. روز شنبه گذشته در اقدامی که خشونت بارترین اقدام گروه‌های فرقه‌گرا طی بیش از 1 دهه توصیف شد، 2 سرباز بریتانیایی کشته شدند. این قتل به یکی از شاخه‌های ارتش جمهوری‌خواه ایرلند نسبت داده شده است. 2 روز پس از کشته شدن سربازان بریتانیایی، یک افسر پلیس نیز توسط یکی دیگر از سازمان‌های منشعب شده از ارتش جمهوری‌خواه ایرلند به قتل رسید. در ایران 4 مرد در زندان شیراز اعدام شدند. جرم این افراد قتل و تجاوز اعلام شده است. به نوشته روزنامه اعتماد، یکی از افراد اعدام شده نیز به خاطر قتلی که 27 سال پیش مرتکب شده بود به مرگ محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با احتساب این 4 نفر شمار افراد اعدام شده در ایران طی 2.5 ماه گذشته به 65 نفر رسید. در این باره نیز در همین مجله شامگاهی برایتان بیشتر خواهیم گفت. اما اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در یک پیام صوتی جدید رهبران میانه‌روی عرب را به همکاری با غرب برای توطئه علیه مسلمانان متهم کرد.
همکارم محمد زرقامی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. نگاه می‌اندازیم به آنچه در مجله امروز شامگاهی داریم. اجلاس گروه 20، گرد همایی وزیران اقتصاد و رؤسای بانک‌های 20 کشور جهان در لندن. بالا گرفتن مجازات اعدام در کنار محکومیت‌های دیگر در اسفند ماه، 65 اعدام در اسفند ماه. شکنجه 8 تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب در بیانیه‌ای با امضای 800 فعال حقوق بشری. رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی، همچنان در زندان است. و در سالگرد تولد آلبرت اینشتین یادی از او می‌کنیم. همراه با مجله خبری دیدگاه‌ها که ورود میرحسین موسوی را به گود انتخابات به بحث می‌گذارد. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا با رادیو فردا بمانید. همچنان که در خبرها هم شنیدید، وزیران دارایی کشورهای گروه 20 در جنوب لندن دیدار کردند. این نشست پیش از اجلاس سران 20 کشور صنعتی جهان برگزار می شود. در مذاکرات این نشست اختلافات و اشتراکات مورد حل بحران اقتصادی حاکم بر دنیا میان وزیران 20 کشور صنعتی جهان به ویژه میان آمریکا و اروپا بروز کرد. گزارش از مانیا منصور.
وزیر دارایی بریتانیا روز شنبه اجلاس گروه 20 را که در لندن در جریان است با اشاره به احتمال موفقیت گفتگوهای مقامات دارایی آغاز کرد. آلیستر دارلینگ وزیر دارایی بریتانیا در دومین روز از این اجلاس که وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی 20 کشور دنیا در آن شرکت دارند از پیشرفت‌ترین مذاکرات ابراز اطمینان کرد و گفته‌های روز گذشته خود را بسیار مفید خواند.
این نشست در پی مذاکرات بسیار مفیدی است که ما شب گذشته در مورد شرایط کشورهای مختلف درگیر بحران اقتصادی در سرتاسر دنیا داشتیم. من مطمئنم که امروز به پیشرفت بیشتری میرسیم و این پیشرفت‌ها به مذاکرات نشست رهبران و وزیران دارایی کشورها در لندن در آغاز ماه آوریل کمک خواهد کرد. جایی که باید روی سه مشکل بزرگ متمرکز شویم: حمایت از اقتصادمان، وام‌های بانکی و کسب اطمینان از این که بتوانیم نه تنها به قسمتی از جهان بلکه به تمام جهان کمک کنیم.
از جمله جلساتی که روز شنبه در برنامه وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 قرار دارد، جلسه ای است با عنوان بازسازی نظام مالی جهانی که این مقامات در آن درباره اصول نظارت مالی و اقتصادی به بحث خواهند نشست. این در حالی است که گروه 20 کشور ثروتمند دنیا که بیش از 80% اقتصاد جهان را در اختیار دارند، بر سر مشوق‌های مالی و کاهش مالیات یا نظارت بهتر بر اقتصاد جهانی و نجات آن از بحران اختلاف نظر دارند. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌نویسد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران از این واهمه دارند که اجلاس حاضر نتواند به برنامه‌ای واحد برای گرد همایی سران کشورهای گروه 20 برسد. سران این کشورها در تاریخ دوم آوریل 13 فروردین ماه 1388 در لندن گرد هم می آیند. مهمت سیمسک وزیر دارایی ترکیه می گوید
به طور واضح به یک مجموعه جسورانه و طرح‌های قاطع نیاز داریم که به طور مثبتی به بازارهای جهانی، اعضای بازارهای مالی و مالکان خانه شوک وارد کند. در غیر این صورت چطور می توانیم اعتماد و اطمینان را به بازار بازگردانیم؟ قاطعیت ما امری حیاتی است و در غیر این صورت این نشست نیز تبدیل به یک جلسه دیگر بدون هیچ نتیجه خواهد شد.
رضا قریشی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل و استاد دانشگاه در ایالت نیوجرسی آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا در مورد وضعیت کنونی بحران مالی جهانی میگوید:
بدتر نشده. اگر مثلا 4 روز پیش میپرسیدین اکثرا میگفتن همون جوریه. منتها این 3-4 روزه خب استاک مارکت به اصطلاح بازارهای بورس تو امریکا برای اولین بار بعد از مدت‌ها 4 روز پی در پی هی مثبت بود.
ایالات متحده معتقد است که برای رهایی از بحران مالی جهانی دولت‌ها باید دست به حرکتی هماهنگ بزنند و هرچه بیشتر پول به اقتصاد خود تزریق کنند. اما بسیاری از کشورهای اروپایی اصلاحات در معماری مالی جهانی را ترجیح می‌دهند. رضا قریشی هدف از اجلاس گروه 20 و تاثیر آن در بحران اقتصادی حاکم بر جهان را چنین ارزیابی می‌کند:
این کاری که این نشست می‌کنه بیشتر جنبه سمبولیک داره، برای اینکه حتی الان نمی‌تونه تصمیم برای همه بگیره، ثانیاً به یه جنبندی هم به یه اتفاق نظرم که برسن اون وقت باز هر کدوم باید بیاد خودش اجراش کنه. اینه که از اینکه این بلافاصله اثر داشته باشه نه، ولی خب اگر اینا با هم آخرش اعلامیه مشترکی بدن و اعلام کنن که مثلا به توافق رسیدن و هر کدوم میره کشور خودش اون سیاست مورد قبول رو اجرا میکنه، خب این اثر داره، اثر روحی داره. حدس منم اینه که این کار رو خواهند کرد، یعنی بعد از حالا اگرم اختلافی دارن اون رو تو اعلامیه‌شون نخواهند آورد.
اجلاس گروه 20 با حضور سران و مقامات کشورهای آمریکا، آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا برگزار می‌شود.
اجلاس گروه 20 در لندن. گزارشی بود از مانیا منصور که میشنیدید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
4 جوان محکوم به مرگ در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شدند. روزنامه اعتماد می نویسد جرم 3 تن از آنان قتل و جرم یکی از آنها تجاوز به 2 نوجوان بود. روز چهارشنبه نیز گزارش ها از 4 اعدام در طبس به جرم درگیری مسلحانه و قاچاق مواد مخدر و 2 اعدام در ساری حکایت داشت. 4 نفر در زاهدان، 1 نفر در کرمانشاه، 2 روحانی اهل تسنن در زاهدان به اتهام همکاری با گروه های محارب و بر اساس برخی از گزارش ها سنگسار 1 مرد در رشت، همه در ماه اسفند. به گونه ای که به نوشته روزنامه اعتماد تعداد اعدام ها در ماه اسفند که هنوز 1 هفته از آن باقی است دست کم به 65 مورد می رسد و این تنها شامل کسانی است که خبر اعدامشان در منابع خبری منعکس شده است. چرا برخلاف سختگیری های روزافزون امنیتی و اخلاقی و با وجود افزایش شدید تعداد اعدام ها همراه با گسترش محکومیت ها و احکام تنبیهی چون حبس و مجازات و شلاق، تعداد مجرمان در جامعه رو به افزایش دارد و آیا مجازات اعدام میتواند از جرم پیشگیری کند؟ اینها را در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، با او در میان گذاشتم. آقای لاهیجی میگوید
این اعدام ها اصولا 2 دسته هستند. یک اعدام های سیاسی هستند که به ویژه در مناطق قومی ایران صورت می گیرند. یک موقعی در خوزستان بود، حالا بیشتر در کردستان و به خصوص در بلوچستان. اونجا گروه های فعالیت های سیاسی دارند و جمهوری اسلامی خیلی راحت اینها رو بدون اینکه ما بخوایم اینجا ارزیابی قضایی بکنیم پیوند میده با گروه های تروریستی و توجیه میکنه سرکوب اونها رو. دسته دیگه اعدام های مربوط به جرایم عمومیه. بالا رفتن این اعدام ها به لحاظ این استش که جمهوری اسلامی در زمینه اون چیزی که به قول خودشون میگن مبارزه با فساد، سیاستش مثل بسیاری از سیاست های دیگه با شکست کامل مواجه شده. یعنی میزان جرائم در ایران دائم رو به افزایش بوده و متاسفانه میدونید که جز این اعدام ها اعدام های نوجوانان هم در ایران هست، با اینکه جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک رو پذیرفته. از سوی دیگه در تمام مرز شرقی ایران قاچاق مواد مخدر که الان گفته میشه و خود مقامات جمهوری اسلامی هم بارها و بارها تایید کردن و این اواخر حتی در یک کنفرانس جهانی برگزار شده از طریق پلیس بین‌المللی نماینده جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد که 90% مواد مخدری که به ایران میاد از طریق این مرز میاد. به خاطر همینم 2 ماه گذشته خودشون اعلام کردن که در حال حاضر فقط 500 محکوم به اعدام در زندان‌های مشهد هستند و ما می‌دونیم که 90% اینها در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است.
آیا مجازات اعدام، همین که الان داشتین شما در موردش صحبت می‌کردین، میتونه اساسا از جرم پیشگیری بکنه یا اینکه بعد علت این جرم‌ها رو در جای دیگری پیدا کرد؟
جمهوری اسلامی در حوزه فعالیت‌های سیاسی، حالا یا سیاسی قومی، فکر می‌کنه که با افزایش اعدام‌ها بتونه گروه‌های سیاسی قومی رو زیر فشار بذاره و اونها رو از مبارزه‌ای که می‌کنن منصرف بکنه، به خاطر اینکه باهایی که باید بپردازن خیلی سنگینه. با افزایش اعدام‌ها در ارتباط با پیشگیری یا مبارزه با جرم و از جمله مواد مخدر هم فکر می‌کنه که با بالا بردن رقم اعدام‌ها بتونه در این مورد هم نتیجه بگیره. ولی آمار جرم شناسی و تحقیقات پلیسی قضایی در همه کشورها طی دهه‌های گذشته نشون داده که هیچ گونه تناسبی نمی‌شود بین اعدام و مبارزه با جرم در یک جامعه برقرار کرد. در بسیاری از کشورهایی که اعدام وجود داره، من راجع به دموکراسی ها صحبت میکنم، مثل ایالات متحده آمریکا، درجه جرم جنایت به مراتب بالاتر از کشورهایی است که در اونجا اعدام وجود نداره، مثل کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
این مسائلش به نظر شما کدوم ها هستن که دولت ها باید بهش توجه کنن برای پیشگیری از جرم؟
جرم مثل همه پدیده های اجتماعی ریشه های فرهنگی داره، ریشه های تربیتی داره، ریشه های اجتماعی داره، ریشه های اقتصادی داره و حتی میشه گفت ریشه های سیاسی داره. بنابراین این عوامل اجتماعی سیاسی رو باید از بین برد. عوامل اقتصادی در جامعه‌ای که 40% جوانهای اون جامعه بیکار هستن، عوامل فرهنگی در جامعه‌ای که متاسفانه در بسیاری از مسائل انقدر فشار روی جوانها هست که خود به خود اونها به اعتیاد کشیده میشن، تا با این عوامل مبارزه نشه به اون صورتی که در دیگر کشورها هست، میدونیم که نتیجه ای نمیگیرن.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه دستگیری‌های دانشجویان در ایران، اخیراً بیانیه‌ای با امضای 800 تن از فعالان دانشجویی، کارگری و حقوق بشری در ایران منتشر شده که خبر از شکنجه شدید 7 تن از دانشجویان بازداشتی می‌دهد. مهرداد سپهری گزارشی در این باره دارد.
صدها تن از فعالان جنبش‌های دانشجویی، کارگری، زنان و حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار آزادی دانشجویانی شدند که در فاصله 24 بهمن ماه تا 11 اسفند بازداشت شدند. دستگیری این دانشجویان که با عنوان دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب فعالیت می‌کنند، با بازداشت محمد پور عبدالله و علیرضا داوودی آغاز شده بود و با دستگیری بهمن خدادادی، حسین سرشومی، ارسلان صادقی، امیر حسین محمدی فر و ساناز اللهیاری ادامه یافت. این بیانیه تاکید می‌کند که 7 دانشجوی بازداشت شده زیر شکنجه قرار گرفتند. مهدی اللهیاری، برادر ساناز اللهیاری که خودش نیز سال گذشته با عده‌ای دیگر از دانشجویان برابری طلب بازداشت و زندانی شده بود و اکنون با قید وثیقه آزاد است، آثار کبودی بر چهره خواهر خود را تایید می‌کند.
پدر آقای علیرضا داوودی و پدر آقای بهمن خدادادی که از رفقای ما در زندان اصفهان هستن، اینا رو دیدن و دیدنشون که در یک وضعیت خیلی جسمی بدی به سر می‌برن. و پدر مادر من که ساناز رو دیدن، تو لحظه ساناز خوب بوده ولی آثار بودی و زخم در دور چشمش بوده و اینا نشون میده که حالا یا در هنگام بازداشت شدن یا توی زیر بازجویی با اینا برخوردهای فیزیکی شده، کما اینکه به غیر از برخوردهای فیزیکی شرایط زندان و انفرادی به اینا فشار خیلی زیاد روحی وارد میکنه.
آنگونه که خانواده این دانشجویان میگویند، اقدام علیه امنیت ملی عنوانی است که در مرحله تفهیم اتهام به آنان وارد شده است. با این حال اینکه چرا در فاصله 2 ماه اخیر روند بازداشت این دانشجویان از سوی نیروهای امنیتی در ایران شتاب آشکاری گرفته است را آنگونه که مهدی اللهیاری از اعضای دانشجویان برابری طلب میگوید، در ارتباط با انتخابات پیش رو باید بررسی کرد.
فقط این دوستان ما در زندان نیستن، فعالین کارگری که خیلی بازداشت شدن و خیلی از دانشجوهای دیگه، 8 نفر از دانشجوی پلی‌تکنیک و دوستایی که دوستان ما در دانشگاه اصفهان، در دانشگاه شیراز که بازداشت شدن، در من اینا در یک بستر کلی معنا پیدا میکنه. اینه که جمهوری اسلامی میخواد بعد از عید که انتخابات ریاست جمهوری قرار انجام بشه، در یک فضای که بدون وجود جنبش‌های رادیکال که اونا میتونن به خاطر فضای انتخاباتی که وجود داره و جمهوری اسلامی نمیتونه اونقدر این نیروی سرکوبش رو اون موقع تحت عمل بذاره و خودش رو منفعل میکنه و اینکه آدما سیاسی‌ترن و فضای سیاسی جامعه متحده موقع نمیتونه دست جمع‌آوری و دستگیری این فعالین مترقی رادیکال بزنه، سعی کرده که به نوعی اینا رو قبل از عید طوری باهاشون برخورد بکنه که این جنبش‌های اجتماعی از فضای خوبی که برای فعالیت سیاسی برای ما مهیا میشه اینا نتونن از اون استفاده بکنن.
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب خود را با گرایش‌ها و آرمان‌های مارکسیستی معرفی می‌کنند.
شکنجه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در گزارش مهرداد سپهری می‌شنیدیم. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، بدون هیچ اتهام روشنی همچنان در زندان به سر می برد. این سازمان از مقام‌های ایرانی خواسته است همچنان که قول داده بودند رکسانا صابری را فوراً آزاد کنند. سارا لیویتسون، مدیر خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، می گوید آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با این همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی همچنان روزنامه نگاران را بی هیچ اتهامی و تنها به دلیل کاری که انجام می دهند بازداشت می کنند.
او میگوید در واقع ایران همچنان یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه‌نگاران در جهان است. به گزارش مهرزاد پدرام در این باره توجه کنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت مقام‌های ایرانی رخسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را غیرقانونی و بدون هیچ اتهامی بازداشت کردند. رخسانا صابری از روز 30 ژانویه نزدیک به 50 روز پیش تا کنون بدون آنکه اتهام دقیق وی مشخص شود در بند امنیتی 209 زندان اوین به سر می‌برد. جو استورک مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان دیدبان حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید وضعیت خانم صابری باید هر چه سریع‌تر روشن شود.
موزه سازمان دیدبان حقوق بشر این است که اگر ظن آن می‌رود که این روزنامه نگار جرمی مرتکب شده باید محاکمه شود و در محضر دادگاه حاضر شود و باید اقدامات قانونی عادلانه‌ای در مورد این روزنامه نگار در پیش گرفته شود. در غیر این صورت این روزنامه نگار باید فوراً آزاد شود. افراد را نباید آنطور که در مورد رخسانا صابری دیدیم به این مدت در حبس انفرادی قرار داد. این رفتار مناسبی نیست.
رخسانا صابری روزنامه‌نگار 31 ساله است که با شبکه‌های خبری چون رادیو NPR آمریکا و BBC همکاری می‌کرده و همچنین در زمان بازداشت مسئول بخش تهران شبکه خبری FSN بوده است. رضا صابری پدر این روزنامه‌نگار می‌گوید مقام‌های قضایی ایران دخترش را متهم کردند که با تخلف از قوانین جمهوری اسلامی اقدام به خرید یک بطر شراب کرده است. اتهامی که آقای صابری آن را واهی توصیف میکند.
برای شراب که این همه میگن نگذاشت. اون که مسلمان دروغ بود. فقط گفتن که یه چیزی دلیلی همینطور علکی بگن.
یک هفته پیش حسن حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته بود تحقیقات لازم از رخسانا صابری به عمل آمده و او ظرف چند روز آزاد خواهد شد. هرچند آزادی او تا کنون تحقق نیافته است. پیش از آن وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بازداشت این خبرنگار گفته بود کارت خبرنگاری رخسانا صابری از سال 1385 به وزارت ارشاد مسترد شده بود و او مجوز لازم برای دریافت اخبار و اطلاعات را نداشته است. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران با رد این گفته ها میگوید وزارت ارشاد وظیفه صدور مجوز فعالیت برای خبرنگاران را ندارد.
ما قانونی نداریم که هر کس بخواد فعالیت مطبوعاتی بکنه و اینها به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز داشته باشه. این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهد به یک شبکه خارجی در تهران اجازه فعالیت بده اون یه بحث دیگه است. ولی روزنامه‌نگار فریلنس فقط و فقط سندیکاها میتوانند در مورد احراز روزنامه‌نگار بودن یک شخص اظهار نظر بکنند.
به گفته پدر رخسانا صابری، صمد خرمشاهی که وکالت این روزنامه نگار ایرانی آمریکایی را بر عهده گرفته است، بالاخره توانسته موکلش را هفته پیش و پس از گذشت 6 هفته از بازداشت او ملاقات کند. خبر بازداشت این روزنامه نگار ایرانی آمریکایی واکنش‌های بسیاری از جمله در سطح وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا و هیلاری کلینتون را به دنبال داشت.
I am very concerned about this young woman. She has been in prison in Tehran.
من نسبت به سرنوشت این خانم جوان بسیار نگرانم. او یک ماه گذشته را زندانی بوده است. ما از طریق سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در تهران است، سعی کرده ایم اطلاعات بیشتری درباره بازداشت او از مقامات ایران به دست آوریم و نگرانی شدید آمریکا را در این مورد به مقام‌های ایرانی انتقال دهیم. من نگرانی عمیق خود را به خانواده و دوستان او نیز ابراز می‌کنم و امیدوارم که این موضوع هرچه سریع‌تر حل شود.
رخسانا صابری که پدر ایرانی و مادری ژاپنی دارد به مدت 6 سال است که در ایران زندگی می کند. به گفته خانواده خانم صابری او همچنین دانشجوی فوق لیسانس در دانشکده روابط عمومی در تهران بوده است. به نوشته بیانیه دیدبان حقوق بشر بازداشت رخسانا صابری تازه ترین نمونه از بازداشت شهروندان ایرانی آمریکایی در ایران است. ماموران امنیتی ایران 2 سال پیش 3 پژوهشگر را که دارای تابعیت دوگانه بودند برای چند ماه بازداشت و سپس آزاد کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر این بازداشت ها بخشی از سرکوب وسیع روزنامه‌نگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. دولت ایران همچنین به گفته این بیانیه افراد مرتبط با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی را به اقدامات امنیتی و تلاش برای تضعیف امنیت ملی متهم می کند.
بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر درباره بازداشت رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی. او همچنان بی هیچ اتهام روشنی در زندان است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امروز 14 مارس، 130 سال از تولد یکی از بزرگترین دانشمندان تمام اعصار، یعنی آلبرت اینشتین می گذرد. اینشتین تأثیری انکارناپذیر بر علم فیزیک گذاشت. او انسانی صلح دوست بود که در کنار فعالیت‌های علمی باورهای بشر دوستانه داشت. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
آلبرت اینشتین صاحب نظریه نسبیت که بزرگترین دانشمند عصر شمرده می شود، تا جایی که در فرهنگ عامه نام وی مترادف هوش زیاد و نابغه شده است، 14 مارس 1879 در شهر اولم آلمان به دنیا آمد. خانواده‌اش یهودی بودند ولی چندان پایبندی نسبت به آداب و سنن یهودی از خود نشان نمی دادند و به همین دلیل او در مدرسه ای کاتولیک درس خواند. در دوران نوزادی مادر آلبرت به خاطر اینکه سر او بسیار بزرگ بود و حالتی عجیب داشت بسیار نگران بود، ولی مشخص شد این موضوع بی خطر است و هیچ ارتباطی با بیماری یا مشکلات ادراکی ندارد. یکی از نکات عجیب دوران کودکی اینشتین این است که وی خیلی دیرتر از کودکان معمولی صحبت کردن را آغاز کرد. طبق گفته خودش تا 3 سالگی حرف زدن را آغاز نکرد و بعد از آن هم حتی تا سنین بالاتر از 9 سالگی به سختی صحبت می‌کرد. این موضوع به علاوه این نکته که در مدرسه به موضوعاتی که برایش بی اهمیت بود توجه نشان نمی‌داد، باعث شد که برخی از خدمه منزل پدریش وی را کند ذهن بدانند. در سال 1889، یعنی هنگامی که اینشتین 10 ساله بود، دانشجویی به نام ماکس تالمود که با خانواده آلبرت رفت آمد داشت، وی را با مهمترین متون علمی و فلسفی از جمله نقد خرد ناب اثر کانت آشنا کرد. در اوایل دوران جوانی هم 2 عموی اینشتین با توصیه و تهیه کتاب‌هایی در زمینه علوم، ریاضی و فلسفه به رشد فکری او کمک کردند. در 16 سالگی اینشتین دست به آزمایشی ذهنی زد که مشهور به آینه آلبرت اینشتین است. نتیجه گیری او مبنی بر اینکه سرعت نور مستقل از بیننده اش است، بعدها به یکی از 2 فرضیه نسبیت خاص تبدیل شد. پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، آلبرت نتوانست شغلی پیدا کند. به همین دلیل پدر یکی از همکلاسی‌هایش به او کمک کرد که سال 1902 در یکی از دفاتر ثبت اختراع در سوئیس استخدام شود. اینشتین در دوران جنگ جهانی دوم به آمریکا مهاجرت کرد تا در برنامه‌ای که این کشور به منظور تحقیقات در زمینه انرژی اتمی راه اندازی کرده بود شرکت کند. هدف اینشتین این بود که فضای مطلق را از فیزیک براندازد. وی با کمک اصل تعادل پدیده‌های جدیدی را در گفتگوی نور پیش‌بینی کرد که قابل مشاهده بودند و می‌توانست درستی نظریه نوین او را از دید تجربی تایید کند. هدف اینشتین از یک پارچه‌سازی قوانین فیزیک تحت لوای یک الگوی واحد هنوز هم برای یک پارچه‌سازی نیروها به قوت خود باقی است. اینشتین در توضیح نظریاتش درباره جرم و انرژی می‌گوید:
جرم و انرژی هر دو جلوه های یک چیز هستند که البته کمی برای درک متوسط عموم غیر قابل فهم است. یک مقدار بسیار کم از جرم می تواند به مقدار بسیار زیادی از انرژی تبدیل شود. جرم و انرژی در واقع برابر هستند.
آلبرت اینشتین خدا یک صلح طلب و بشر دوست قلمداد می‌کرد. وی یک بار گفت که نگرش گاندی روشنبینانه‌ترین نگرش در میان تمامی سیاستمداران است. باید با رویه وی کارها را انجام داد و به بهانه رسیدن به آرمان‌ها به خشونت متوسل نشد. اینشتین در سال 1921 به خاطر کشف قانون اثر فوتوالکتریک و نه آنطور که اکثر مردم فکر می‌کنند، نظریه نسبیت جایزه نوبل را دریافت کرد. وی تا پایان عمر فعال و از نظر ذهنی خلاق بود و چند روز قبل از مرگش در 18 آوریل 1955 گفت: اینجا در زمین کارم را انجام دادم.
با گزارش شاهین بشیری درباره تولد آلبرت اینشتین به پایان بخش اوله این مجله خبری شامگاهی نزدیک شدیم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهید شنید که برنامه است از فریدون زرنگار درباره ورود میرحسین موسوی به مرکه انتخابات و البته گزارش ورزشی. با ما و با رادیو فردا همراه باشید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این راه ما را همراهی کرده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهید شنید از فریدون زرنگار و گزارش ورزشی. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم محمد زرقامی.
نشست مسئولان اقتصادی گروه 20 در انگلستان برگزار شد. وزیر اطلاع رسانی پاکستان استعفا داد. 3 مرد به اتهام قتل سربازان بریتانیایی در ایرلند دستگیر شدند. 4 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. اسامه بن لادن در یک پیام صوتی جدید از رهبران عرب انتقاد کرد. روسیه ممکن است بمب‌افکن‌های استراتژیک خود را در کوبا یا ونزوئلا مستقر کند. دولت چین 2 زندانی سیاسی را آزاد کرد. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میزان نفت موجود در بازارهای جهانی را بیش از اندازه توصیف کرد. ارتش آمریکا میگوید نمیتوان مدل افزایش نیرو در عراق را برای افغانستان هم تکرار کرد. در حادثه تصادف یک اتوبوس مسافربری در ویتنام 9 جهانگرد روس کشته شدند و سرانجام اینکه ناوهای جنگی ژاپن برای مقابله با دزدان دریایی راهی خلیج عدن میشوند.
خلاصه آخرین خبرها را میشنیدید از محمد زرقامی و این هم برنامه هفتگی دیدگاه ها که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان برنامه دیدگاه ها در این هفته. این آخرین برنامه دیدگاه ها در سال 1387 است و هفته آینده با نگاهی به رویدادهای مهم سیاسی سالی که پشت سر میگذاریم، اولین برنامه سال نو را با شما خواهیم داشت. و اما موضوع بحث این هفته، سرانجام میرحسین موسوی پس از 20 سال دوری از صحنه سیاست روز چهارشنبه رسما بازگشت خود را به این صحنه اعلام کرد و گفت به امید ادای وظیفه خود را نامزد دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری میکند. آقای موسوی با اعلام احساس خطر و تاکید بر اینکه تداوم رویه مدیریتی موجود به آشفتگی های لاعلاج در نظام منجر می شود، ورود خود به عرصه رقابت های انتخاباتی را توضیح می دهد. اصلاح طلبان و طرفداران محمد خاتمی می گویند به رغم اصرار آقای خاتمی برای نامزد شدن میرحسین موسوی و اعلام این که اگر آقای موسوی اعلام نامزدی کند محمد خاتمی خود را نامزد نخواهد کرد، آقای موسوی تا به حال رسما نظر خود را اعلام نکرده بود. اما حالا و پس از اعلام رسمی نامزدی محمد خاتمی و آغاز سفرهای استانی وی، آقای موسوی به گفته برخی اصلاح طلبان هوس ریاست جمهوری کرده است. اصلاح طلبان حکومتی ظاهراً از این نگرانند که ورود چند نامزد اصلاح طلب به میدان رقابت تقسیم آرا بین نامزدها و در نتیجه شکست آنان را باعث شود، در حالی که برخی دیگر اصولاً گفتمان انتخاباتی آقای موسوی را مغایر با گفتمان اصلاح طلبی می‌دانند و آن را طرحی تازه و شاید هم کلاسیک از گفتمان عدالت محور محمود احمدی نژاد ارزیابی می‌کنند. به رغم این نگرانی‌ها هستند، اما تحلیلگرانی که آمدن میرحسین موسوی به میدان رقابت انتخاباتی را از بسیاری جوانب مثبت و در خدمت گفتمان اصلاح طلبی می‌دانند و بر این نظرند که نفس ورود آقای موسوی به میدان رقابت باعث مطرح شدن انتخابات در سطح وسیع جامعه و گرم شدن تنور انتخاباتی خواهد شد. از دیگر سو در اردوی مخالف نیز حضور میرحسین موسوی و به ویژه نحوه و ادبیات وارد شدن وی به صحنه انتخابات طرفداران محمود احمدی نژاد را نگران کرده است. نگرانی آنان از این جهت است که میرحسین موسوی با تکیه به ارزش‌های اصولگرایانه و با طرح گفتمان بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب موجب ریزش شدید آرای محمود احمدی نژاد شود و شانس وی را برای پیروزی در انتخابات از بین ببرد. به رغم نگرانی های دو جبهه بالا، ظاهرا حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی از این رویداد نگرانی ندارد و از حضور میرحسین موسوی استقبال کرده است. بررسی انگیزه و پیامد نامزد شدن آقای موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری موضوع برنامه دیدگاه ها در این هفته است. در گفتگو با عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، علیرضا حقیقی استاد دانشگاه در کانادا و حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، بس رو با این سوال از شما آقای سرخیز شروع کنیم که به نظر شما انگیزه نامزد شدن آقای موسوی چی میتونه باشه و چرا ایشون پس از 20 سال کنارگیری از سیاست اکنون به این صورت به صحنه انتخابات باز میگرده؟
یک سناریو یا فرضیه این هست که آقای موسوی میخواهد از فرصت انتخاباتی استفاده بکنه و به سمت تشکیل یک حزب بره و در نتیجه در این زمان تلاش میکنه که دیدگاهاش، برنامه‌هاش و اهدافش رو مشخص کنه، کادرهایی رو که حاضرن در چارچوب این برنامه فعالیت بکنن و انرژی بذارن رو مشخص بکنه و در ضمن اگر به مرحله نهایی هم بره و انتخابات رو به سمتی ببره که بخواد سه قطبی باشه، بحثی که تا الان ما باهاش مواجه نبودیم، ولی فکر میکنم که با تعریفی که ایشون از خودش کرد به عنوان اینکه فردی است که میخواهد راه سوم یا خط سومی رو بره و در جایگاهی که نه اصلاح طلب هست و نه محافظه کار و هم اصلاح طلب هست و هم محافظه کار بنشینه و به یک معنا آن چیزی رو که اصلاح طلبهای داخل ایران تأکید دارن که آقای موسوی از ما هست، ولی ظاهرن آقای موسوی خودش تأکید میخواد بکنه که من نه از شما نیستم و دنبال نیرو و دو عده و برنامه و اهداف دیگری هستم که در این چارچوب عمل میکنم. خب اون موقع باید فکر کنیم که آقای موسوی وارد شده و شاید حتی اون دیدگاه اولیه‌ای رو که اصلاح طلبان کنونی در سال 76 یا اواخر 75 داشتن که ما میاییم وارد صحنه میشیم، نیروهامون رو میسنجیم، خودمون رو آماده میکنیم برای دوره بعد.
آیا آقای موسوی اصولاً برنامه‌ای داره که به نظر شما بخواد در خدمت این برنامه وارد صحنه بشه؟
ظاهراً دارن، چون که قبل از اینکه حتی ایشون نامزدیش مطرح باشه یک برنامه‌ای رو دانی که به ایشون نزدیک هستن و اگر اشتباه نکنم جمعیت توسعه و تعاون رو نمایندگی میکنن و اونجا پایگاه اصلیشون هست، اونها با یک برنامه وارد شده. آقای موسوی هم همونطور که افکار عموم میخواست اومد و در مصاحبه های دیدگاه ها و برنامه های خودشون رو مطرح کردن.
آقای حقیقی، ولی آقای موسوی در صحبت هایی که تا حالا کرده به جز یک سری مسائل عام، مسئله اسلام ناب محمدی و مسئله عدالت محوری و از این شاید بشه گفت شعارهایی که از اول انقلاب مطرح می شده فراتر نرفته. به نظر شما چرا آقای موسوی پس از این همه مدت ناگهان اینطور فعال خواهد بشه؟ یعنی هنوزم بالاخره می تونه که ورق برگرده؟
ما دلایل آقای میرحسین موسوی رو و نیاتشون رو خب نمیتونیم دقیقا بدونیم. به مرور زمان افتار ایشون و موازه ایشون نیات اصلیشون رو برای کاندیدا شدن علارغم حضور آقای خاتمی مشخص خواهد کرد، چون قبلا هم این بحث بود در میان استاد طلبا که بهتر از آقای موسوی هم ثبت نام کنه که اگر شورای نگهبان آقای خاتمی رو رد صلاحیت کرد و چاره بر نیامد، به هر حال استاد طلبان دستشون پرتر باشه تا اینکه با دست خالی بخوان در انتخابات شرکت کنن. اما جدا از این چند نکته نظر من مهم هست، به این مفهوم که آقای موسوی میخواد مرزبندی کنه با جریان اصلاحات و این مرزبندی مشخصا در بیان ایشون هست. کلیاتی هم که ایشون گفته، خب این کلیات رو شما در همه بیانیه‌هایی که مطرح میشه میشه دید. مثلا آقای خاتمی چیزی بوده 70-80 صفحه در سال 76 به عنوان برنامه و روش کار نوشته که همه این مواردی که ایشون ذکر کرده درش هست. اینکه با موانعی که وجود داره و ایشون به خاطر اون موانع 20 سال سکوت کرده بود چجوری میتونه این مسائل رو حل کرد، این موضوعی است که باید خود ایشون جواب بده. چون در 20 سال گذشته دلیلی که آقای موسوی نیومده تو صحنه این بوده که ساختار قدرت در ایران به گونه ای است که امکان عمل و حاکمیت قانون برش متصور نیست و امکاناتی که در اختیار رئیس جمهور مثل نیروی انتظامی یا تلویزیون دو ضعف اساسی است و تا این نباشه نمیشه کاری کرد. این ایرادی بود که در سری قبل هم گرفته بود و خواستار این شده بود اگر این حل بشه اون وقت در انتخابات شرکت کنه. اینها هم که حل نشده، به نظر من موضوع حل نشده. پس بنابراین به این نتیجه میشه رسید با توجه به هشدار داده شده که اینکه شاید ایشون احساسش اینه که دولت آقای احمدی نژاد و سیاست‌های آقای احمدی نژاد ایران رو در مسیر پرتگاهی قرار داده که ایشون به عنوان یک سیاستمداری که اعتقاد داره جمهوری اسلامی باید حفظ بشه الان موقع دخالت کردنه.
جز اینکه برخی تعلایی که ممکنه گفته بشه که تو کریدورهای قدرت به ایشون گفته شده، با توجه به اینکه شما میتونید بخش از اصولگرایان جذب کنید و آرای استاد طلبا، بد نیست که شرکت کنید و اگر هم موفق بشید مورد حمایت واقع میشید. اگر این فرض دوم رو بذاریم کنار، پس فرض اول هست. پس این هست که آقای موسوی به شدت منتقد سیاست‌های آقای احمدی نژاد، حداقل از لحاظ کارآمدی و مدیریت اقتصادی کشور. اما در مورد مسائل سیاست خارجی کم و بیش همه میدونن که به دلایل دیگری آقای احمدی نژاد پیرو سیاستی بود که آقای موسوی معتقد بود، از گذشته معتقد بود که ما بایستی سیاست مقاومت در مقابل استکبار جهانی رو دنبال کنیم. میشه گفت که دکترین آقای احمدی نژاد متأثر عناصر اساسیش از سیاستی که آقای میرحسین موسوی معتقد بوده، حداقل در حوزه سیاست خارجی و مقابله با قدرت‌های بزرگ.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باستانی، در هر حال واکنش اولیه برخی از اصلاح طلبان حداقل این بوده که آقای موسوی، با توجه به اینکه آقای خاتمی پیش از این ازش سوال کرده بود که میاد یا نه، الان با اومدنش خاتمی رو سنگ روی یخ کرده. به نظر شما یک بازیه که اصلاح طلبان با موافقت هم دارن انجام میدن، با توجه به گفته آقای حقیقی که اصلاح طلبان این حسابو کردن که اگه مثلا آقای خاتمی رد صلاحیت شد کسی رو داشته باشن، یا اینکه این بازی نیست بلکه بین خود اصلاح طلبا، حالا اگر آقای موسوی رو جز اصلاح طلبا حساب کنیم، یک نوع رقابت جدی در گرفته؟
ببینید، دو تا فکت هستش که نشون میده حداقل ناهماهنگی هایی بین ستاد آقای خاتمی و آقای موسوی حداقل در بهترین شرایط وجود داشته. یکی این که خب آقای خاتمی هم تو که اشاره شد قبلا گفته بودن که بین من و مهندس موسوی یکی خواهیم آمد، و بعد آقای خاتمی اعلام کردن که خواهند اومد و بعد هم آقای میرحسین موسوی اعلام کردن خواهند اومد. طبیعتاً اینجا یک ناهماهنگی رخ داده حداقل. فکت دوم همین هستش که در روزهای ابتدایی پس از اعلام کاندیداتوری مهندس موسوی، ما شاهد این بودیم که به هر حال زمزمه‌های پیچید بر این که شاید آقای خاتمی دارن نیومدن رو بررسی میکنن. این هم فکت دیگری بود که احتمالاً نشون میداد که حداقل ناهماهنگی رخ داده و شاید این که هر دو با هم کاندیدا بشن حداقل چیزی نبوده که پیش بینی میکردن. من تصورم این هستش که به هر حال گذشته از این که این ناهماهنگی رخ داده باشه و دلایلش چی باشه، دلایل مختلفی رو به هر حال گمانه‌های مختلفی رو به هر حال عنوان میکردن، مبنی بر این که خب شاید آقای خاتمی بر ایشون فشار وارد میشد و انتظار طبیعتاً وجود داشت که هر چه زودتر تکلیف اومدن یا نیومدنشون رو بکنند، و شاید اون زمان زمانی بودی که آقای موسوی انتظار داشتن که به اون زودی اعلام نشه، و شاید انتظار داشتن که در زمان اعلام کاندیداتوری با ایشون هماهنگی به عمل می اومده و فکر می‌کردن که به اندازه کافی این کار صورت نگرفته و در نتیجه خودشون به صورت مستقل اومدن کاندیداتوریشون رو بعداً اعلام کردن. اما گذشته از تمام اینها و گذشته از اینکه تا حالا چی رخ داده که به نظر من خیلی مهم نیست، از این به بعد به طور طبیعی اگر که هماهنگی وجود داشته باشه بین این دو تا کاندیدا، میتونه یک اتفاق بسیار مثبتی باشه. به دو علت. یکی این که اولا من شخصا به هیچ وجه امیدوار نیستم و به هیچ وجه مطمئن نیستم که ما بتونیم کاملا رفتار شورای نگهبان رو پیش بینی بکنیم و بگیم قطعا این آدم و اون آدم تایید صلاحیت میشن و اون آدم و اون آدم نمیشن. ممکن هست هر اتفاقی در شورای نگهبان بیفته، طبیعتا تعداد کاندیداهای محتمل اصلاح طلب هر چقدر که بیشتر باشه بهتر هست، برای اینکه در لحظه آخر دچار یک وضعیت آشمز سیاسی نشن. و از طرف دیگه به هر حال آقای موسوی ممکنه رأی دهندگان خودشون رو داشته باشن و طبقات خاصی رو نمایندگی بکنن که شاید اونها الان جز رأی دهندگان بالقوه آقای خاتمی نباشن. اصولا گفتمانی که ایشون دارن به کار میبرن در خصوص حالا عدالت اقتصادی و مسائلی مثل این، یا اقشاری از جامعه ایرانی که ممکنه به خاطر حالا وضعیت بهتر تورم در زمان ایشون یا وضعیت بهتر توزیع ثروت، خاطراتی از زمان ایشون داشته باشن یا خاطراتی رو منتقل کرده باشن به حالا بعدی‌های خودشون، مبنی بر اینکه در اون زمان وضعیت بهتر بوده، که البته درست اغلب رای دهندگان از اون زمان هیچ خاطره ای ندارن، ولی یک چیزی حدود 20 میلیون نفر حداقل از واجدین شرایط انتخابات آینده، اینها در سنی هستن که خاطراتی از زمان آقای موسوی دارن. خب به میدان آوردن این صحنه ها، اینها میتونه به ذخیره اصلاح طلبان اضافه بشه، البته این جنبه مثبتشه، ولی خب جنبه منفیش البته این هستش که بخوان دو تا کاندیدا و جریان‌های حامی اونها مقابل همدیگه قرار بگیرن. اگر این اتفاق بیفته، اتفاق بعدی واسه اصلاح طلبها خواهد بود. ولی در صورتی که اون هماهنگی وجود داشته باشه، خب هم ذخیره احتمالی بعد از بررسی صلاحیت‌ها میتونه قوی‌تر بشه. طرفداران کاندیدای دیگر که به میدان اومدن، خیلی‌هاشون ممکنه در صحنه باقی بمونن و کمک کنن به قوی شدن سبد رأی اصلاح طلبان.
آقای سرخیز، واکنش اصولگرایان تا حالا کم مشاهده شده. آیا میدونین که چه بحثی در بین اصولگرایان درباره نامزد شدن آقای موسوی در جریان هست؟
من فکر میکنم که بین اصولگرایان اختلاف نظری که وجود داره و تا کنون نتونستن به دلیل پیچیده بودن شرایط سیاسی ایران به جمع‌بندی واقعی برسن که آیا میخواهند با یک نامزد وارد بشن، با دو نامزد وارد بشن و آیا نامزد اصلیشون احمدی نژاد هست یا نه، آمدن آقای موسوی این وضعیت رو پیچیده تر کرده. من میدونم که گروهی از جریان محافظه‌کار و اصولگرا مشوق آقای موسوی هم بودن یا کسانی بودن که به ستاد ایشون رفت و آمد داشتن و با شخص ایشون ملاقات هایی رو داشتن و فکر میکردن که با اومدن آقای موسوی شاید فضا رو بتونن به گونه ای فراهم بکنن که یک آقای خاتمی که نگرانی اصلیشون هست به هر حال مجبور بشه از صحنه بیرون بره، دو فضا رو به گونه ای فراهم بکنن که آقای احمدی نژاد جایگاهی رو نداشته باشه. این یه بخش در واقع محافظه‌کار و میانه رو و به عبارتی شاید جریان روشنفکری درون محافظه‌کار باشه که اینگونه اقدام کرده. نه تنها این سناریو وجود داره، بلکه نقش داشته، تماس‌هایی رو داشته و عمل کرده و بخش‌هایی از اینها که قبلا در مجلس بودن یا به مؤتلفه نزدیک بودن، اینها علناً هم این بحث رو مطرح می‌کنند. اما ماجرایی که الان مطرح هست این هست که تقریبا همه دارن به این ارزیابی میرسن که با زاویه‌ای که آقای موسوی گرفته و دست فرمونی که شده، بیش از این که روی آرای آقای خاتمی و اصلاح طلب‌ها بخواد تأثیر بذاره، بر روی آرای آقای احمدی نژاد و جریان محافظه‌کار اصولگرا هست که اثر میذاره. یعنی بخش زیادی از نیروهای اونجا رو امکان داره آرای خودشون رو بگیرن و اینها عموما کسانی هستند که به نامزدی مثل آقای خاتمی رأی نمیدن و در یک فضای دو قطبی خواسته و ناخواسته مجبور میشن یا مجبورشون میکنن که به آقای احمدی نژاد رأی بدن. مهمترین مسئله هم این هست که در این دو ماه و نیم فرصت هر چقدر نامزدها تعدادشون زیاد بشه، فضا متکثر بشه، جامعه از این بهره میبره و طبیعتا نباید از الان این دغدغه رو اصلاح طلب ها داشته باشن که ما از همین امروز باید تصمیم بگیریم که نامزدمون چه کسی خواهد بود. تصورم این هست که آمدن آقای موسوی بیش از این که به اردوگاه اصلاح طلب ها صدمه بزنه، به اردوگاه جریان محافظه‌کار و اقتدارگرا داره صدمه میزنه و ما شاهد هستیم که اونها الان در سردرگمی عظیمی هستن.
ما اگه به دهه اول پس از انقلاب نگاهی بیندازیم، میدونیم که در اون موقع در واقع همین محافظه‌کاران امروزی بودن که با سیاست‌های اقتصادی به خصوص آقای موسوی اختلاف داشتن و شدیداً هم مقاومت میکردن. اما آقای حقیقی، آقای سرخیز هم اشاره کردن به این مسئله که احتمالاً میتونه آقای موسوی بخشی از آرای اصولگراها رو به خودش جلب کنه، یعنی در واقع اگر به اون نقطه انتهایی این گروه هوادار اصولگران نگاه کنی، مثلا ایثارگران و جریاناتی که مسئله عدالت اسلامی رو در محور نظرگاه‌های خودشون قرار دادن، از طرف دیگه این بحث هم هست که آقای موسوی میتونه به علت اون سیاست‌های اقتصادی که داشته و تفکرات اقتصادی که الان مطرح می‌کنه، اون بخشی از رای دهندگان غیر اسلامی که در مقابل آقای خاتمی یک نوع سیاست تحریم و در گذشته در پیش گرفتن، اونا رو هم یه جوری ترغیب کنه که به میدان بیان. چه اقشاری این گرایشو دارن که در صورت نهایی شدن نامزدی آقای موسوی به ایشون رأی بدن؟
ببینید، من با آقای سرخیز موافقم. یعنی کسانی که عمدتاً گرایشات مذهبی و اصولگرایی دارن، اینها احتمال زیاد بخشیشون ممکنه به آقای میرحسین موسوی رأی بدن. اما در میان گروهایی که انتخابات رو تحریم کردن، آقای موسوی چهره‌ای نیست که اونها احساس کنن با حضور ایشون در انتخابات میتونن بیان رأی بدن. واقعیت اینه که طبقه متوسط، سرمایه‌داران صنعتی،
عمده افراد نیروهای تحصیل کرده، ایرانیان خارج کشور، اینا در مجموع آقای خاتمی رو ترجیح میدن بر دیگر کاندیداها. آقای میرحسین موسوی در این حال این مشکل رو هم داره که جریان سرمایه‌داران صنعتی و کسانی که آماده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هستند، تصویر خیلی خوشایندی از آقای میرحسین موسوی ندارن و این چالشی است که حتی اگر آقای میرحسین موسوی رأی بیاره باهاش روبرو میشه. این یه نکته. نکته دومم این هست که در مجموع به نظر من گروه‌های مختلف اجتماعی، به خصوص اینهایی که اعتقاد داشتن که آقای خاتمی کاری انجام نده، الان دیدگاه واقع بینانه تری رسیدن به نقش دولت در سیستم اجتماعی و اگر آقای خاتمی بتونه به نظر من با ائتلاف عملی که میکنه، نه اینکه تبلیغات بشه، نه با بخش‌هایی از جناح‌های اصولگرایان عملگرا که معتقد به افزایش کارآمدی نظام هستن و از این بابت مخالف آقای احمدی نژاد هستن، به نظر من میتونه کفه سنگین‌تری نسبت به دیگران داشته باشه. مهم همونجور که آقای باستانی گفتن اینه که کاندیداهای اصلاح طلب همدیگه رو تخریب نکنن. شاید در یه جاهایی آقای خاتمی و آقای کروبی مخاطبای مشترکی داشته باشن، ولی در مورد آقای موسوی و آقای خاتمی من فکر نمی‌کنم که عده زیادی از مخاطبین آقای خاتمی رأیشون رو تغییر بدن به آقای میرحسین موسوی. در درون جامعه الیت سیاسی ممکنه یک عده تغییر رأی بدن، ولی در میان گروه‌های اجتماعی که طرفدار آقای خاتمی هستن، آقای موسوی نه گفتار سیاسی سیاست خارجیش نه گفتار داخلیش وجه متمایز خاصی نداره که اونها آقای موسوی رو به آقای خاتمی ترجیح بدن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای باستانی، با تمام این اوضاع و احوال حرف نهایی رو شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی میزنه. فرض کنیم اگر در نهایت همه این نامزدهایی که الان مطرح شدن در طیف اصلاح طلبان و در طیف اصولگرایان وارد صحنه بشن، بالاخره کی موفق میشه اون اجازه رو پیدا کنه و وارد صحنه نهایی بشه؟
ببینید، این مشخص هستش که موضع نهادهای رسمی جمهوری اسلامی چی هستش. ما در این تردید نداریم. مشخص هستش که تا این لحظه حداقل فرض بر این هستش که اونها میخوان آقای احمدی نژاد مجددا انتخاب بشه و ما داریم راجع به انتخاباتی هم صحبت میکنیم که برگزار کنندش آقای محصولی هستن، ناظرش آقای جنتی هستن، زینف شخص آقای احمدی نژاد آقای رئیس جمهور هستن و هدایت کننده و برنامه ریزش هم حالا نهادهای ارشد نظامی هستن. طبیعتا صحنه بسیار دشواری هست و معلوم هست که گرایش همه اینها به کدوم طرف هست. تصور من این هستش که موقعیت آقای احمدی نژاد با وجود تمامی این دوپینگ هایی که برای ایشون وجود داره، در یک صحنه رای گیری به هیچ وجه به پای کاندیداهای اصلاح طلب نمیرسه. حالا البته اینها فرضش بر اینه که یک عقلانیت کافی در بین جریان های اصلاح طلب البته وجود داشته باشه. بدترین شرایطی که بشه تصور کرد این هستش که بخوان که مثلا چهار کاندیدای اصلاح طلب مقابل همدیگه قرار بگیرن و همدیگه رو بزنن، ولی من به هیچ وجه تصور نمیکنم که ما این بدترین وضعیت رو داشته باشیم. در یک وضعیت نرمال من فکر میکنم که کاندیداهای اصلاح طلب البته شانس بسیار بالاتری دارن، اما در صورتی ممکنه که رئیس جمهور بعدی در جبهه مقابل محافظه‌کاران باشه که همونطور که بارها و بارها توسط نظریه پردازان اصلاح طلب در داخل کشور هم عنوان شده، تفاوت رأی او با کاندیدایی که از حمایت نهادهای رسمی در استفاده میکنه که به نظر من تا این لحظه اون آدم آقای احمدی نژاد هست، خیلی بالا باشه. در یه همچین شرایطی البته باید تفاوت آره اصلاح طلب و محافظه‌کارا، کاندیدای اصلی اصلاح طلب و کاندیدای اصلی محافظه‌کار به طور دقیق‌تر خیلی بالا باشه. من فکر میکنم که در صورتی که اجماع کافی انتخاباتی در بین اصلاح طلب به وجود بیاد و جریان‌های حامی اونها چنان در مقابل همدیگه قرار نگیرن که امکان هر گونه همکاری رو از دست بدن، این امکان کاملا وجود داره. یک نکته من تاکید بکنم که فراموش نکنیم در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آقای احمدی نژاد به خاطر 600 هزار رأی اختلاف با آقای کروبی شد رئیس جمهور. یعنی کافی بود ایشون 600 هزار رأی در مرحله اول کمتر می آورد تا اساساً ما رئیس جمهوری به نام محمود احمدی نژاد نمی‌داشت.
سرنوشت آقای کروبی تو این قضیه چی میشه؟
من تصورم این استش که اگر که در جبهه اصولگرایان وضعیت جوری باشه که ما کاندیداهای مختلفی داشته باشیم، یعنی غیر از آقای احمدی نژاد، اون وقت میل به رسیدن به کاندیدای واحد در بین اصلاح طلبان هم کاهش پیدا میکنه. در اون صورت خیلی بعیده که آقای کروبی کنار بکشن. اما در صورتی که اون جبهه بخوان حول آقای احمدی نژاد یک اجماع جدی صورت بدن و با یک کاندیدای اصلی بیان که آقای احمدی نژاد باشه، به نظر من در اون صورت قطعاً در بین
اصلاح طلبان خطر جدیتر احساس خواهد شد و در اون صورت امکان این که بین آقای خاتمی، آقای موسوی، آقای کروبی ما یک کاندیدا رو داشته باشیم در مقابل کاندیدای واحد اون طرف بسیار افزایش خواهد یافت.
آقای سرخیز شما چگونه می‌بینید موقعیت آقای کروبی رو؟
آقای کروبی به نظر من عزمش رو جذب کرده که در صحنه انتخابات بمونه، اما اگر مسیر به سمتی بره که آقای موسوی بخواد نامزد اصلی اصلاح طلب ها باشه و ایشون حس بکنه که خب میتونه این بحث مطرح باشه که آقای موسوی باشه نه خاتمی باشه نه کروبی، اون موقع به سمت خواهد رفت که از صحنه کنار بره. ولی اگر فضا به گونه ای باشه که هم آقای خاتمی باشه هم آقای موسوی باشه، آقای کروبی کنار نخواهد رفت.
آقای حقیقی شما چگونه میبینید؟
ببینید آقای کروبی یک مزیتی داره که دو کاندیدای دیگه اصلاح طلب ندارن و اون هم اینه که زبان انتقادی آقای کروبی صریح‌تر از دیگرانه و از این بابت بسیار میتونه در گشایش فضای سیاسی مؤثر باشه. دومی که آقای کروبی روزنامه در اختیار داره که آقای خاتمی و آقای میرحسین موسوی ندارن، حتی آقای موسوی امتیاز روزنامه داره ولی هنوز منتشر نکرده. منابع مالی آقای کروبی هم بد نیست نسبت به منابع مالی دیگران، اما این بستگی داره که آقای خاتمی چه کاری رو با اینا انجام بده. به نظر من اگر استقبال از آقای خاتمی همونجوری که در این شهرها اتفاق افتاد گسترش پیدا کنه که به نظر من اینطوری خواهد شد، در اون صورت ممکنه با توجه به سابقه دیرینه دوستی که میان این دو نفر وجود داره مذاکراتی میان آقای خاتمی و آقای کروبی رخ بده. طبیعیه آقای خاتمی بایستی مثل همه ائتلافهای دیگه دنیا امتیازاتی رو برای آقای کروبی قائل بشه. در اون موقع به نظر من آقای کروبی تونه به عنوان دست راست آقای خاتمی عمل کنه و نقطه ضعفی رو که در بیان صریح انتقادات داره و آقای خاتمی به هر حال پرهیز میکنه از اون گفتار، به عنوان یک نقطه قوت در کمپین انتخاباتی اونا کار گرفته میشه.
به پایان این برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان عیسی سرخیز، حسین باستانی و علیرضا حقیقی و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که با ما بودید. این آخرین برنامه دیدگاه ها در سال 1387 خورشیدی بود. من فریدون زرنگار با تبریک سال نو به مهمانان برنامه و به شما شنوندگان عزیز آرزوی سالی سرشار از تندرستی، شادکامی و موفقیت را برای شما دارم. نوروزتان پیروز.
برنامه دیدگاه ها را می شنیدید از فریدون زرنگار. این برنامه ساعت 12:30 بامداد یک شنبه و یک بعد از ظهر فردا تکرار می شود. و می رسیم به گزارش ورزشی امروز از فریبرز قریب.
در اولین روز از مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا در اردن، نمایندگان ایران صاحب یک پیروزی و یک شکست شدند. در این بازی‌ها که از شب گذشته در شهر عمان آغاز شد، تیم بسکتبال مهرام ایران با حساب 94-87 در برابر تیم المتحد لبنان پیروز شد، اما سبامر دیگر نماینده ایران با نتیجه 88-97 مغلوب ریاضی لبنان شد. این مسابقات با شرکت 10 تیم باشگاهی از کشورهای ایران، لبنان، اردن، عراق، یمن و سوریه در دو گروه 5 تیمی در حال برگزاری است. هفته 27 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود. در این بازی‌ها رئال مادرید تیم دوم جدول در زمین اتلتیکو بیلبائو به مسافه این تیم می‌رود و والنسیا با رکرتیوو مسابقه می‌دهد. هفته 28 سری آ ایتالیا امشب با انجام دو بازی آغاز می‌شود که طی آنها یوونتوس با بولونیا و کالیاری با جنوا به دیدار یکدیگر می‌روند. در بوندسلیگای یک آلمان امشب چند بازی داغ و حساس در برنامه است. در این دیدارها تیم مدعی بایر مونیخ در زمینه یاران وحید هاشمیان یعنی بخون بازی دارد. هرتا برلین میزبان بایر لورکوزن است و آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی کیا میزبانی از هوفنهایم را بر عهده دارد. و سرانجام کره جنوبی امروز تقاضای رسمی خود را برای میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سالهای 2018 و یا 2022 را به فیفا ارائه داد. طبق برنامه فیفا جام جهانی سال 2010 در آفریقای جنوبی و سال 2014 در برزیل برگزار می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش ورزشی به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شده ایم. من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند با موسیقی و نکته های شنیدنی و با خبرهایی که تا لحظات دیگر از همکارم هانا کاویانی خواهید شنید. آخرین شنبه شب سال 87 تان خوش و آرام و یک شنبه تان روشن و سرشار. بهترین آهنگ